بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجتنا الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وطاهرا وطائرا وعاصيا وجميلا وعنا، حتى تسكنه وتطوع وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای مقام اسلام صلوات اهدا فرا رسیدن این عید عظیم را به پیشگاه مقام معظم رهبری مراجع تقلید و همه علاقمندان به اهل بیت، مخصوصا شما حضار محترم، تبریک و تهنیت از بودن و از خدای متعال درخواست میکنیم که عیدی ما را تعجیل در ظهور فرج آن حضرت قرار بدهد. خدا را شکر میکنیم که در چنین روزی توفیق پیدا کردم در این شهر مقدس در حضور شما مردم متدین علاقمند به اسلام و انقلاب، مردم شهید پرور و ولایت مدار حضور پیدا کنم و مراتب ارادت خودم را خدمت شما عرض کنم و انجام وظیفه‌ای در حد توان داشته باشم. بنده همه شما راجع به این ایام و خصوصیاتش و صاحب این ایام اطلاع کافی و معرفت خوبی دارید و احتیاج به توضیح امثال بنده ندارید، ولی در حاشیه مطالبی که مربوط به شخصیت حضرت بقیت الله اعظم ارواح لاله تراب و مقدم فدا مطرح میشه، مطالبی هست که کمابیش جای بحث و گفتگو مخصوصا برای جوانان و نوجوانان داره. سعی میکنم در دقایقی که مزاحم اوقات شما هستن بعضی از این مطالبی که فکر میکنن توجه به اونها برای همه ما مفید هست بپردازم. همه شما میدونید که اعتقاد به وجود مصلحی که در آخر الزمان به تعبیر عام ظهور کند اختصاص به مذهب شیعه و به اسلام ندارد. سایر مذاهب و ادیان هم کمابیش چنین اعتقادی دارند. حتی در آیین بودا با این که اون را نمیشه دین نامید، نه اعتقادی به توحید درش هست نه اعتقادی به نبوت و سایر ضروریات ادیان، در این حال اعتقاد به وجود و ظهور مصلح وجود دارد. صرف نظر از سایر ادیان، برادران اهل تسنن ما در کتاب‌های معتبرشون درباره حضرت مهدی بحث کردند، حتی کتاب‌های مستقلی درباره شخصیت حضرت مهدی صلوات الله علیه به رشته تحریر آوردند و با روایات خودشون که از مبانی و منابع حدیثیشون عرض شده کتاب‌هایی در این زمینه فراهم کرده. ولی در بین شیعه ویژگی‌هایی که ما برای امام زمان معتقد هستیم ایجاب می‌کنه که ما به این مسئله بیش از دیگران توجه کنیم و از برکات این اعتقاد بیشتر بهره‌مند بشیم. درسته که اهل تسنن هم معتقدند دوازدهمی از نسل پیغمبر اکرم غایب است و ظهور خواهد کرد، اکثرشون به همین معنا معتقدند. بعضی هم افراد شاخی معتقدند که هنوز حضرت متولد نشده، خیلی برحال به معنی صاحب زمان معتقدند. ولی برکاتی که ما از این اعتقاد بیمریم اونها نداره. اعتقادی که ما به وجود ما زمان داریم توانم با یک سلسله اعتقادات فردی است که وقتی اینها زمینش میشه اونچنان آثار عظیمی در زندگی فردی و اجتماعی ما به وجود میاره که هر قد معرفت ما بیشتر باشه و توجه به اونها بیشتر داشته باشیم از برکاتش بیشتر بهره‌مند میشیم. برکاتی که از این اعتقاد نصیب ما میشه به دو دسته کلی قابل تقسیم، یکی تأثیراتی که این اعتقاد در زندگی فردی ما، هر فردی که معتقد به وجود مقدس ولی است با اوصافی که در روایات ما آمده و ما همه شیعیان اصفهانی بهش معتقد هستیم، این زیر برکات میتونه در زندگی شخصی خودش استفاده کنه. یه دسته دیگه برکاتی هست که برای زندگی اجتماعی هم بحث اجتماعی شیعیان یا اجتماع بزرگتر مسلمان ها و بلکه اجتماع بزرگ انسانی در برده. من برای اینکه در اذهان نوجوان ها بمونه اینا را دستبندی می کنم تا بهتر قابل ضبط و حفظ باشه. مهمترین استفاده ای که ما شیعیان از اعتقاد به وجود مقدس ولیعصر هر با منافدا در زندگی فردیمون میبریم دو جور فایده است. یه جور فایده ایست که بیشتر باش باشنا هستند هستیم، اون این است که در مواردی که در تنگناهای شدید قرار میگیریم و راه نجات و رستگاری را بر خودمون بسته میبینیم، از هر طرف مشکلات بر ما احاطه پیدا میکنیم و راه نجاتی پیدا نمیکنیم، متوسل با آن حضرت میشیم و آن حضرت به فریاد ما میرسیم و مشکلاتمون را حل میکنیم. البته نمونه های بارز این استفاده در داستان های فراوانی است که همه شما کمابی شنیدید و کتاب ها در این زمینه نوشته شده که چه کسانی در تنگناهای قرار گرفتن، در بیابان گم شدن، مشرف به هلاکت بودن، آذوقه شون را گم کردن یا تحت تسلط یک دشمن قهاری قرار گرفتن که جان و مال و ناموسشون در خطر بود و چیزهای از این قبیل، و در اون حال متوجه مقام حضرت ولایت الله شدن و توسل کردن و آقا اونها رو نجات دادن. حالا یا اینکه شخصا خودشون حضور پیدا کردن یا یکی از اصحاب خاصشون حضور پیدا کردن یا با یک وسیله غیبی اون مشکل حل شد. نمیخوام در این فرصت با ذکر این گونه مطالبی که تمامیش نمونه هاشو شنیدید و شاید برای خودتون هم اتفاق افتاده باشه، وقت مجلس رو بگیرن. صدها و هزاران نمونه از این قبیل در همین زمان ما در گوشه و کنار اتفاق افتاده که اگه اینا ضبط بشه یک دایره المعارف عظیمی میشه. در حال این یکی از منافعی است که ما از اعتقاد به وجود مقدس ولیعصر میبریم. اگر چنین اعتقادی نداشتیم چنین توسلاتی پیدا نمیکردیم و این مشکلات برای ما حل نمیشد. آنقدر در این زمینه داستانها و مطالب هست که فرصت اشاره ای به وضعیت نمونه‌هاش هم هست. همینجا بین پرانتز یه نکته عرض کنم. استفاده از وجود مقدس ولیعصر برای رفع مشکلات منحصر به چنین مشکلات عادی نیست که انسان راه نجات را از هر طرف بر خودش مسلوب ببینه و مشرف به مرگ باشه، اون وقت توسل کنه و رفع مشکلش بشه. اگر همون حالی که ما در اون مشکل، در اون تنگنا، در اون مصیبت، در اون شدائد برامون پیدا میشه که کاملا توجه کنیم و توسل کامل پیدا کنیم، برای هر کار دیگری هم اگه چنین حالی پیدا بشه مسلما جواب داده میشه. اونتا ما معمولا اون وقتی میریم در خانه امام زمان که دستمون از همه جا دیگه بریده است، کما اینکه برای دعا کردن و اینا هم همینطوره. وقتی مریضی داریم تا دستمون به دکتر و دوا میرسه، تا بیمارستان میرسه یا راه دیگری، سراغ خدا نمیریم. وقتی از همه جا ناامید شدیم و بریم دعا میکنیم، نذر میکنیم، توسل میکنیم. با اینکه مؤمن حقش این است که اول وقتی حاجتی داره اول از خدا بخواد، بعد سراغ اسباب. به حال بین پرانتز خواستم عرض کنم که استفاده از وجود مقدس امام زمان منحصر به اون شدائد حاد نیست. در هر مشکلی اگر با صدق دل متوسل بشید، شما اون گونه که در شدائد متوسل بشید، خواهید دید که عنایت آقا شامل حالتون میشه و مشکلتون هم. این یک بخشی از نتایجی است که ما از اعتقاد به وجود مقدس ولیعصر در زندگی فردیمون میبریم. و اگر نبود جز همین فوایدی که شامل حال ما شیعیان در دوران غیبت شده، برای اهمیت اعتقاد کافی بود. بخش دیگری از نتایجی که ما در زندگی فردی از اعتقاد به وجود ولیعصر می توانیم ببریم، ولی متاسفانه در بسیاری از اوقات غافلیم و ازش استفاده نمی کنیم، اون اعتقاد به این است که نه تنها حضرت حیات دارند، بلکه از حال ما هم اطلاع پیدا می‌کنند، از مشکلات ما هم مطلع می‌شوند، از اعمال خوب و بد ما آگاه می‌شوند. همه ما این گونه روایات را شنیدیم که به حسب بعض روایات هفته دو مرتبه روزهای دوشنبه و پنجشنبه نامه اعمال همه ما را به حضور امام زمان می‌برند. در بعض روایات بیش از این هم داره. حالا جمع بین این روایات چگونه است؟ برای بعضی اشخاص هر سرخوش هم است، اونایی که اهمیت بیشتری دارن، برای دیگران دوشنبه و پنجشنبه است. به هر حال روایات در این زمینه لحنهای مختلف ده. اجمالا همه ما معتقدیم که اعمال ما به امام زمان عرضه میشه. در زمان امیرالمؤمنین به ایشون عرضه میشد، سایر ائمه در این زمان هم اعمال ما به امام زمان حضرت بقیت الله اعظم عرضه میشد. در آیات کریمه قرآن هم به این مطلب اشاره شده اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. در روایات مؤمنون تفسیر شده به ائمه ۱۲ سلام الله علیه اجمعین. لحن آیه این است که اعمالتون رو انجام بدید، شما هر کاری میخواد بکنید، خدا اعمال شما رو میبیند، پیامبر هم میبیند، مؤمنین خاص هم که تفسیر شده به ائمه معصومین، اونها هم اعمال شما رو خواهند دید. روایات عرض اعمال هم معمولا در زیل همین آیات ذکر شده. برحال یکی از اعتقادات ماست، اما از این اعتقاد متاسفانه اینطور که باید شاید ما استفاده نمی کنیم. همه ما میتونیم مقام اون بزرگوار در این جهان چقدر عظمت داریم و همه ما از عمق جان او را دوست داریم. این مجلس یه نمونه کوچکیست از محبتی که مردم به امام زمان داره. مجالسی که در کل کشور در این ایام اتفاق میفته و اینطور که معلوم شده در حدود 3 میلیون نفر دیشب در مسجد جمکران اجتماع کرده. 3 میلیون نفر در یه بیابان اطراف شهر قم که انتساب به وجود مقدس ولیعصر به مسجدی در اونجا است به نام آن حضرت ساخته شده. چنین جمعیتی افسانه نیست، گفتن و شنیدن افسانه است که در اطراف بلاد مردم از شهرستان ها جمع میشن. 3 میلیون مرد و زن که 80% جوان از دختر و پسر با چه عشقی، با چه اشتیاقی، با چه عشقهای عشقبار، بسیارشون راه های طولانی را پیاده آمدن از شهرستان های نزدیک، کاروان های پیاده حرکت کردن که دیشب میان مسجد جمکران دیشب و امشب اونجا بوده. این عشق و علاقه در همه ما وجود داره و به حمد الله در بعد از انقلاب روز افزون بوده و امروز به این اوجی رسیده که دنیا را متحیر می کنه. پس شکی نیست که همه ما از عمق دلمون به اون حضرت عشق می بریم. نام او را که می شنویم دلمون روشن می شود، میخوام پرواز کنیم. آیا کسانی که چنین عشقی به امام زمان دارن حاضرن او را ناراحتش کنن، کاری کنن که دلش بسوزه، از ما برنجه؟ مگه ممکنه آدم حاضر باشه محبوب خودش را برنجان، او را غمگین کنه، اسباب اندوهش را فراهم کنه؟ غافلیم از این که بعضی از کارهایی که ما انجام میدیم و اینها به عرض مبارک امام زمان میرسه حضرت را ناراحت میکنه. بعضی از این کارها هست که متأثر میشه حضرت و برای ما استغفار، اما بعضی از کارها هست که به قدری دل حضرت رو به درد میاره که من درست نمیدونم اکسل عملش چیه. بعضی از کارها همین اندازه به شما عرض بکنم که مثل تیریست که به قلب مقدس اون حضرت زده میشه. آیا ما اگر بدونیم که بعضی از کارهای ما مثل تیراندازی به امام زمان است حاضر این کار انجام بدیم؟ حاضر این قلب مبارک او را مجروح کنیم؟ قطعا نه، هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم. ولی متاسفانه توجه نداریم که بعضی از کارها دل آقا را می سوزن، به درد می آید، ناراحت می کنیم. خدا نکنه که بر ما غضب که غضب او غضب خداست و باعث رسوایی دنیا و از آب عبد خواهد. بنابراین یکی از فوایدی که ما میتونیم از این اتفاق بگیریم این است که توجه داشته باشیم اعمال ما به گونه ای باشد که اگه دل او را شاد نمی کنه اقلا او را نرنج، اگر مرهمی بر زخمش نمی گذاریم باری دل او را مجروح نسازیم. طبعا جای این سوال هست چه کاریست که آقا را ناراحت می کنه؟ چیست که قلب مقدس او را مجروح می کنه؟ برای اینکه بفهمید چه نوع کاریست که آقا نمی رسنده و ناراحت می شه باید بگیریم اصلا امام زمان برای چی به وجود آمده؟ آیا فلسفه وجود امام غیر از این است که بندگان خدا را به راه خدا آشنا کنه تا به سعادت دنیا و آخرت برسه؟ بنابراین یک جواب کلی روشن داره، هر گناهی آقا را ناراحت. همین که در نامه اعمال شیعه عیانش ببینه گناهانی نوشته شده ناراحت میشه، اما طبعا گناهان مراتبی داره، گناهان صغیره زود قابل آموزش هست، بعضی کبایر هم هست که تنها با توبه زود آموزیده میشه، اما بعضی گناهان کبیره هست اونقدر تبعات و دنباله ها داره که نه تنها تبعاتش عائد خود گناهکار میشه، عواقبش دامنگیر جامعه اسلامی آتشی است که نه تنها خرمن خود گناهکار را می‌سوزاند بلکه خرمن جامعه اسلامی را آتش می‌زند و برباد می‌دهد. آیا فکر می‌کنید وقتی امام زمان چنین کارهایی را از کسانی که اسمشون شیعه است خودشون از شیعیان می‌دانند ببیند چه حال از دیگرش رسید؟ این که عرض می کنم از شیعیان ببیند نکته ای داریم، جرائمی که از دشمنان دیده بشه عادی است، خیلی ناراحت کننده نیست. اگر آمریکا بیاد ایران رو بمباران کنه، اگه صدام بیاد بمباران کنه ما تعجب میکنیم؟ مدت ها 8 سال کرده تعجبی نداریم. دشمن است، اگه دشمنی نکنه چطوری؟ اما دوست اگر کار دشمنا نکند خیلی سوزنده است. یه داستانی است، نمیدونم واقعیت داره یا حکایتی است، مثلی است، میگن یه شخصی را دارش داده بودن و میومدن مردم سنگبارانش میکردن، اون همه را تحمل میکرد، سنگ بر سر و صورتش میخورد، هیچ آه و ناله‌ای سر نمیداد، عکس العملی نشان نمیداد. یکی از دوستانش اومد یک گل پرتاب کرد بهش، دادش در اومد، شروع کرد گریه کردن، گفتن این همه سنگ خوردی ناله نکردی، این که گل زد به تو. گفت آخر اونا دشمن بودن، از اونا توقعی نداشتن. دوست چرا؟ دوست چرا؟ آقا از آمریکا و سیدونیز به توقعی نداشتن، اونا که دشمنی بکنن با اسلام و مسلمی جای تعجبی نیست، اما کسی که خودش را دوست و شیعه میداند اگر در جهت نفی ارزش‌های اسلامی، تضعیف باورهای اسلامی، تعطیل احکام اسلامی قدم برداره، اونه که دل آخر درد تو دیگه چرا؟ کفار اقدامی میکنند با کافره، از اول مسئله کفر و ایمانشو باید حل کرد، اما تو که ایمان داری و ادعای اسلام رو تشیع میکنی، چرا تیشه به ریشه اسلام رو تشیع میزنی؟ فکر میکنی چنین اعمالی قلب مقدس آقا رو به چه حالت کردی؟ و متاسفانه همه ما میدونیم که کمابی چنین اعمالی هم در جامعه ما انجام میگیریم. برحال اینها در بود فردی بود، اعتقاد به وجود مقدس امام زمان هم برای رفع مشکلات کارساز است، هم این عامل اخلاقی و تربیتی داریم. وقتی ما توجه میکنیم که آقا از کارهای بد ناراحت میشه، به خاطر آقا کار را ترک کنه. خیلی ها هستن که اگر فقط به خاطر اینکه گناه است و حرام است و عذاب اخروی داره، کار را ترک نمی کنن. اما اگه بگم دل سید و شهدا می سوزه، ابوالفضل عباس خصم میشه، حساب خاصی باز میکنه. من سراغ دارم یه شخصی داره، داستان یادم اومد. یه آقایی بود سابقا زیاد بود، حالا هم هنوز متاسفانه کمونیش هست، کسانی که معتاد به سیگار هستن. یه آقای بزرگواری بود، معتاد به سیگار بود، هرچی میخواست ترک بکنه نمیدونست. بعضی ها یه جوری مزاجشون جوریه که این وقتی عادت کردن به این آسانی ها نمیتونه ترک کنه. خدا نکنه آدم مبتلا بشه به این عادت های زشت. یه روز من ایشون رو دیدم که سیگار رو ترک کرده بود. بهش عرض کردم که چطور شما چند بار میخواستی اقدام کنی و گفتی نمیتونم، ارادم اینقدر قوی نیست. گفت یک کسی من را به ابوالفضل قسم داد. من به احترام نام ابوالفضل که تایید کنم، گفتم هر بلایی به سرم میاد تحمل میکنم، از نام ابوالفضل نمیشه. این یک راه بزرگی است برای که ما موقعی که شیطان ما را وسوسه به گناه میکنه، توجه کنیم به اینکه این گناه دل امام زمان را درد میکنه، آقا را ناراحت میکنه. اگه به این توجه کنیم، ولو انگیزه ترک گناه در ابتدا نداشته باشیم، اما به خاطر قلب مقدس امام زمان تحقیق کنیم. کار واجبی است، کار سختی است، زیر بارش نمیریم. اگه توجه کنیم که دل آقا شاد میشیم، اگه ببینمش یک لبخند به روی من خواهد زد، یه بارش الله به من خواهد زد. اگر هر زحمتی باشه آدم حاضر تحمل کنیم، به امید اینکه یک روزی جمال او را زیارت کنه، بهش بگه آفرین. این یکی از منافعی است که از اعتقاد به وجود امام زمان می‌بریم. اگه چنین اعتقادی نداشتیم، چنین زمینه‌هایی برای ترک گناه یا انجام واجبات و بدعات مهم و سنگین برای ما پیش نمی‌آمد. همه اینها مسائل شخصی است. هر کسی برای خودش توسلی پیدا می‌کنه و مشکلش میشه، یا با توجه به او گناهی ترک می کند یا واجبی را انجام می دهد. مسئله شخصی است. این را می توان یک فرج شخصی نامید. یعنی ما به خاطر توسلمون به امام زمان فرجی برای ما پیدا می شه. فرج یعنی گشایش در کار. از تنگنا در می آییم، مشکلمون حل می شه. این فرج از اسم. یا من تحل بهی عقد المکاره و یفع بهی حد الشدائد. اسم این دعا که یکی از دعاهای صحیفه سجادیه است، اینم دعای فرجه. اللهم کن لولی یک هنده که میخونیم، اونم اسمش دعای فرج است. یعنی با خوندن این دعا انتظار داریم گشایشی در کار پدید بیاد. این گشایش ها گشایش های شخصی است. فرجی که حاصل بشه، مشکل ما که حل بشه، حاجت ما که روا بشه، یک فرج شخصی و خصوصی برای ما هست. وقتی چنین اعتقادی داریم و امیدی داریم که آقا به ما کمک کند، این حالت ما میشه انتظار فرج. وقتی آدم امید داشته باشه یک کاری انجام میگیره، وقتی مقدماتش انجام میده، میگه منتظرم که اون نتیجه حاصل بشه. اصولا تا امید به یک چیزی نباشن، مفهوم انتظار معنی نداره. اگه شما مطمئن باشید که یک حادثه اتفاق نمیفته، مطمئن باشید دوست شما امروز منزل شما نمیاد، مطمئن باشید امروز معلم سر کلاس نمیاد، هیچ جا داره بگید منتظرش هستید؟ میدونیم نمیاد دیگه، چه انتظاریم؟ انتظار وقتی معنا پیدا میکنه که آدم امیدی به تحقق یک امری داشته بودی. ما با اعتقادی که به امام زمان داریم، امید این داریم که برای رفع مشکلات ما به ما کمک کند. پس انتظار فرج برای مسائل شخصی خودمون داریم. این همون بخش اولی بود که گفتن آثاری است که از اعتقاد به وجود امام زمان در مسائل فردی حاصل میشه. چون که برای رفع مصیبت ها و مشکلات حاصل میشه و چه اون چه در اثر توجه به حضور و اطلاع امام و ترک کارهای زشت به خاطر رضایت امام، هر دوش مسائل شخصی است. اما یک فرج دیگری است مربوط به مسئله شخصی نیست، برای اجتماع است. این هم مراتبی دارد. یه وقت شما در شهر خودتون این مشکلی دارید، خدایی نکرده خدایی نکرده این شهری مبتلا به قحطی بشه، یک سیل بنیان کنی بیاد و مردمی در معرض هلاکت قرار بگیره، مسئله یک نفر و دو نفر نیست، این جامعه هست. یک بیماری واگیری بیا که همه مبتلا بشن. الحمدلله این زمان ها در عصر ما خیلی کم شدیم. سابقا وبا تا اون که می اومد، اهل یک شهری بسیاریشون، اکثریتشون، نصفشون می مردن. این یک فرج اجتماعی می خواهد. یه وقت فرج از این وسیع‌تره، از حدود یک شهر فراتر میره. شما انتظار دارید که برای منطقتون، استانتون فرجی حاصل بشید. این دایرش خود وسیع‌تره. گاهی انتظار فرج بیشتره، برای کشورتون میخواید. مثل زمان 8 سال جنگ، مردم انتظار داشتن که کشور اسلامی ایران، کشور امام زمان، از دست کفار بعثی نجات می‌داره. فرجی می‌خواستن برای کل کشور. اندکی وسیع‌تر فرج دادن برای همه شیعیان در هر جای دنیا هستن. از این وسیع‌تر هم میشه؟ بله، برای همه مسلمان‌ها، هم از شیعه و سنی. از این هم وسیع‌تر میشه؟ بله، برای همه عالم. آیا امیدی هست که خدای متعال ما را از یک بلای اجتماعی نجات بده؟ اسلام به ما دستور داده که هیچگاه در هیچ شرایطی از رحمت خدا ناامید نشید. همه شما میدونید یکی از بزرگترین گناهان کبیره یأس از رحمت خدا است. بنابراین ما نباید هیچگاه ناامید بشیم. اگر سیلی آمد، اگر آتش سوزی آمد، اگر برای دیگری زلزله آمد، اگر قحطی آمد، اگر دشمنی به کشور ما حمله کرد، اگر آمریکا اطراف کشور ما را احاطه کرد، اگر قصد حمله به کشور ما داره، ما حق نداریم ناامید بشیم. بلکه در ایمانمون اشکال وجود داره. اگه کسی بگه دیگه فایده نداره، آمریکا ما را محاصره کرده، هر کاری بکنیم دیگه فایده نداره، اگه واقعا ناامید باشید، مثلا به یأس از رحمت الله است. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، جز مردم کافر از رحمت خدا مایوس میشه. یعنی یأس از رحمت خدا نشانه کفر است. بنابراین ما حتی نسبت به فرج برای همه دنیا نباید ناامید باشیم. چرا؟ چون معتقدیم خدای متعال ذخیره ای برای نجات همه جهان آفرید. این همه شادی ها، این همه جشن ها، این همه بزرگداشت ها برای چنین شخصیتی است که او که بیاد نه تنها شهر ما و کشور ما، نه تنها شیعیان و مسلمان ها، بلکه همه جهان را از ظلم و ستم نجات دهد. یملع الله به الارض قسما بعدا، دنیا پر از عدل داره، نه فقط کشور اسلام. ما غیر از این که فی حد نفسه حد نداشتیم ناامید باشیم، این همه آیات و روایات در زمینه ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه که از حد تواتر خارج است، به نقل شیعه و سنی که قطعا این روایت با این جمله یملع الله به الارض عدلا و قسطا از حد تواتر بالاتر. از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود اگر جز یک روز از عمر این عالم باقی نمونده باشد، خدا کسی را از فرزندان من خواهد آورد که دنیا را پر از عدل داره. این برای این است که حتی اگر فکر کنیم ما روز آخر زندگی عالم است، باز هم حق نداریم ناامید بشیم. البته می دونیم در روایات دیگه آمده که سالها درکت جهانی دوام خواهد یافت، ولی برای تأکید مطلب گفته شده حتی اگر یک روزم باشی، مطمئن باشی که خدا از نسل پیغمبر اکرم چنین دامگستری را برخواهد انگیخت. خب وقتی چنین امیدی بود و جای انتظارم هست، اگه کسانی امید نداشته باشن میگن سرانجام جهان همین لیبرالیسمی که امروز بر عالم حاکم، این پایان جهان است. استراتژیست های آمریکا، آقای فوکویاما و دیگران چنین عقیده ای دارن، میگن دیگه مرحله ای برای زندگی بشر بعد از لیبرالیسم آمریکایی وجود ندارد، این آخر خط، همین است که هست، آشکش که خالص. میخواد بپذیرید، میخواد نپذیرید، آمریکا بر جهان مسلط خواهد شد و این آخرین فرهنگی است که دستاورد بشری و آخرین حکومتی است که در عالم برقرار میشه. خب اونا دیگه جایی برای انتظار نمون، امید نداره. اما من و شما هم همینجور معتقدیم. ما چون معتقدیم که خدای متعال وعده حتمی داده که روزی دین اسلام را بر همه ادیان عالم پیروز خواهد کرد، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون،
ما پیغمبر آخر الزمانات فرستادیم برای اینکه روزی او را بر همه ادیان عالم غالب و چیره کنیم. لیظهره علی الدین کله، هرچند کافران ناخشنود باشند. ما به خوشنودی اونا کار نداریم، این اراده تکوینی الهی است، تعلق گرفته و خواهد شد. و آیات فراوان دیگری که همه شما در مجالسی که به نام امام زمان برقرار میشه از این آیات زیاد شنیدی، تفسیرش را بحثهاش را نمیخوام وقت شما رو بیشتر بگیرم. پس جان داره که ما انتظار داشته باشیم. اگر امید نمی داشتیم جای انتظاری هم نبود. اما حالا به دلیل این آیات و روایات امید داریم. خدا فرموده اگر امید نداشته باشید کافر خواهید بود. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. حالا که امید داریم میتونیم انتظار داشته باشیم، اما چگونه؟ هم انتظار داشته باشیم برای گرفتاری هایی که متوجه یک جامعه کوچک میشیم. اگه شهر خودمون یه مشکلی داشت باید انتظار رفعش را با توسل به وجود مقدس و بیعز داشته باشیم. این هم انتظار الفرجه، اون دایی فرج محدود، فرج اجتماعی است اما در یک اشل محدود. اگر کشور ما مورد تاخت و تاز دشمن قرار گرفت باید منتظر باشیم که فرج برسه، منتظر باشیم. امروز اگر رسید فردا خواهد رسید. عزیزانی که در جبهه بودن به خاطر میارن که هر روز انتظار پیروزی را می‌کشیدند. اونهایی هم که محروم بودن داستاناش می‌شنیدن. این انتظار واقعی است. کسی که انتظار داره تمام قدرتش را صرف می‌کنه تا اون چه مورد انتظارش هست تحقق کنه. اون کسی در صف مقدم در جبهه می‌جنگه انتظار واقعی مال اوست، برای اینکه تمام توانش رو به کار گرفته. دیگه چه کار کنه؟ از خانه سر به نظر کرد، از کسب و کاری سر به نظر کرد، اگه تجارت خانه داره، اگه کشتزار داشت، اگه کارخونه بود، اگه هر کاری بود، دانشگاه داشت، معلم بود، دانشجو بود، رها کرد. پدر مادر فراموش کرد، زن و فرزند فراموش کرد، اومده در خط مقدم جبهه جلو پیشرفته‌ترین سلاح دشمن. منتظر حقیقی اینه. اگر انتظار، این جمله اساسی این بخش عرضم همینه، به فرمایش آقای براعتی زیادی گوش بدید. در مسائل فردی انتظار، انتظار فردی است. ما وقتی یه مشکل فردی داریم یک فرد خودمون باید تلاش کنیم، انتظار بکشیم، تلاش خودمون رو بکنیم، منتظر رحمت خدا باشیم. اما در مسائل اجتماعی انتظار فردی کارگشای نهایی نیست. برای فرج اجتماعی باید انتظار هم انتظار اجتماعی باشه. ما مشکلات زیادی داشتیم، مشکلات زیادی را در زندگی تجربه کردیم. اون وقتی که انتظار اجتماعی به حد نصابش رسید، یعنی گروه‌های مؤثر در زندگی اجتماعی چنین انتظار صادقی پیدا کردن، یعنی تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتن، امیدشون به یاری خدا بود. هر وقت به این حد رسید تلاش و انتظار که این انتظار توأم با تلاش از هم انفکاک نده، قطعا این آیت آقای امام زمان اونجا به فریاد میرسید و مشکل حل میشه. اگر میبینید در یه مشکل اجتماعی ما توسل میکنیم اما به نتیجه نمیرسید، یا توسلاتمون ضعیف و کمرنگ و بیحاله، بیشتر جنبه سوری داره، از دل بر نمیخیزه، و یا اجتماعی بودن ضعیف. برای نجات از یک دشمنی که تا دندان مسلح است، از همه کشورهای عالم کمک میگیره، ده ها لشکر مجهز برای جنگ ما فراهم کرده، یک توسل 50 نفری 100 نفری کارکشان اول، اونجا یک آمادگی، یک بسیج همگانی میخواد. در این جنگ 8 ساله تجربه کردیم، اون وقت امام اشاره میفرمود به سوی جبهه ها، مرد و زن و پیر و جوان سر از پا نمی‌شناختند، نوجوان ها میمدن شناسوهاشون عوض میکردن، سنشون بالاتر باشه بتونن درن در جبهه. این انتظار صادق بود، راست بود. وقتی به حد نصاب رسید، فرج رسید برای جنگ تحمیلی که این همه نیروها مجهز شده بود، یک روزه و دو روزه فرج پیدا نمی‌شد، اما در یک اشل اجتماعی این فرج، فرج بسیار شاد کننده و فرسنگ کننده ای بود و در تاریخ عالم این فرج ثبت شد. یعنی چیزی بود که برای دنیا باور کردنی نبود که مردم ایران بتونن با دست خالی، با پای برهنه، در مقابل این همه سلاح و قدرت پایداری کنن و پیروز بشن و یک وجب از خاکشون را به دشمن ندن. انتظار دست جمعی و عمومی فرج عمومی آورد. ما امروز هم مشکلات دیگری داریم. من نمیخوام سیاه نمایی بکنم، خود مسئولین هم میفرمایند، مردم دیگه هم میبینند مشکلات کم نیست، گرانی، تورم، بیکاری، مسائل اخلاقی، مواد مخدر، فسادهای دیگه، فسادهای اداری، رشوه‌خواری و چیزهای از این قبیل که همه ما کم و بیش باش سر و کار داریم. بالاتر از همه اینا یک مشکلی است که چندین سال از مقام معظم رهبری با کمال دلسوزی نسبت به اون هشدار میدن، و اون هجوم فرهنگی دشمن است. اینا مشکلاتی است که برای جامعه ما اهمیتش از مشکلات نظامی کمتر نیست. خب چه کنیم اینجا؟ آیا امام زمان فقط در جبهه ها بود؟ در جبهه نظامی فقط حضور داره؟ در جبهه اقتصادی نمیشه حضور پیدا کنه؟ در جبهه سیاسی در مقابل دشمن آمریکا حضور نمیتونه پیدا کنه؟ در جبهه فرهنگی نمیتونه به یاری یارانش به شتابه؟ فقط در جبهه ها کار ازش می اومد. انتظار فرج فقط برای پیروزی در جنگ یا برای هر سختی است؟ با گشایش برای هر سختی میشه انتظار فرج. این سختی ها با همین اجمالی که اشاره کردم و اجازه بدید بیشتر بازش نکنم در جامعه ما وجود داریم. همه ما هم کمابیش از اینا ناراحت هستیم، یا متوجه خودمون میشه یا از ناراحتی دیگران رنج میبریم. آیا جاش نیست در اینجا هم ما ترسلی به وجود مقدس ولی از میشیم؟ چرا؟ میخواهید گفت داریم، ما دعای ندبه میکنیم، دعا میکنیم، وقتهای دیگه سر نماز دعا میکنیم، میگیم آقا به فریادمون برس، مشکلمون رو حل کن. عرض میکنم اون وقت که صدام حمله کرده بود شما سر نمازی دعا میخوندید کافی بود برای انتظار فرج؟ انتظار واقعی این بود که انسان تلاشی متناسب با اون مشکل انجام بده. وقتی این تلاش انجام گرفت، وقتی انتظار ما راست بود، خدا فرج می‌رساند. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می‌فرماید: کنا علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر، البته زمان امیرالمومنین هم چندون فاصله با زمان پیغمبر نداشت. مگه چقدر فاصله بود؟ می‌فرماید در زمان پیغمبر اینجوری بودیم که به خاطر اسلام و انجام وظیفه با پدران، با برادران، با نزدیکانمون می جنگیدیم. باکی نداشتیم که طرفی که باش می جنگیم پدر ما باشه، فرزند ما باشه. جهادی که باید شرکت کنیم، این حرفاتی که سرمون نمی شود. وقتی پیغمبر اکرم می فرمود به سوی جبهه، دیگه ما این حرفا سرمونیم. نقاتل آباءنا و ابناءنا و اسلامنا. فلما رعا الله صدقنا، وقتی خدا دید راست میگیم، نصر و پیروزیش را نازل کرد. همه میگن ایمان داریم، به دستورات خدا عمل میکنیم، اما آیا همه راست میگن؟ علی میگه اون وقتی راست گفتن که حاضر شدن با پدر و فرزند خودشون بجنگن. این راست گفتن، معلوم شد. اگر ما امروز بخوایم برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن از وجود مقدس ولیعهد استفاده کنیم و انتظار فرج او را داشته باشیم، باید همون گونه که در جنگ حاضر بودیم با هر کس با اسلام در می افتد بجنگیم. امروز هم باید حاضر باشیم با هر کس علیه باورها و ارزش‌های اسلام قدم برمی داره بجنگیم. البته جنگ نظامی با جنگ فرهنگی تفاوت میکنه، اون ابزار خودشو داره، اینم ابزار خودش، اما آمادگی یکیست. در این نبرد نباید نگاه بکنیم طرف رفیق منه، دوست منه، پسرخاله من هست، ما با هم عهد و پیمان داریم، از یک حزبیم، با هم تبانی کردیم، علیه هم دیگه کاری نکنیم. این حرفا در دستگاه خدا پذیرفته نمیشه. وقتی دیدید علیه اسلام قدم برمیدارید، شما باید علیه او قدم بردارید تا اونجایی که میدونید. اون وقت میشه انتظار صادق. اداره الله صدقكم انزل علیکم الناس. به همون دلیلی که وقتی صدق مؤمنین را در صدر اسلام داد پیروزی را برشون نازل کرد. مشکل در اینجاست که در این میدان آدم های صادق کم است. مبارزین با طرف هاشون تناسب نداره. بالاخره با جبهه دشمن که رفتیم بین افراد جنگجوی ما با دشمنان یه تناسبی بود، با ده لشکر دشمن که با یه گردان نمیشون مبارزه کنه، یک تناسبی بود. حالا گاهی کمتر بود، قرآن تا نصفش هم را پذیرفتید، میگه تا دشمن دو برابر شما هم باشید شما هم پیروز میشید، اما بالاخره یه تناسبی باید داشته باشید. اگر در جبهه فرهنگی هم ما به اندازه نصف ایادی و ابزارها و قدرت مالی و قدرت تبلیغاتی دشمن توان کسب کردیم و به میدان آوردیم، مطمئن باشید خدا پیروزیشو نازل میکنیم، دشمن شکست میکنیم. این که میبینید ما متاسفانه چندین سال در این بنبست فرهنگی گیر کردیم و راه نجاتی پیدا نمی کنیم و هر چه مقام معظم رهبری داد میزنه دشمن شبیخون فرهنگی زد، فرهنگ ما را غارت کردن، آب از آب تکون نمی خوره، گوش ها سنگینه، این فریاد نمیشه. چون در این ادعامون اون صدق و صفا را نداریم. هر وقت این صدق را پیدا کردیم مطمئن باشید که در این جبهه هم پیروز میشید. عرایزم را خلاصه کنم. فایده این اعتقاد به وجود مقدس و دیگه هست و غیبت و نزدن دو دسته است. یه دسته فواید فردی است، هم در جنبه تربیتی و هم در جنبه رفع مشکلات و بلاها و مصیبت‌های شخصی است. اینها رو گفتیم انتظار فرج شخصی. دسته دیگه مشکلات اجتماعی است. در اونجا ما انتظار فرج اجتماعی داریم، میخوایم مشکل جامعه حل بشه نه مشکل شخص خودم. در اونجا انتظار هم باید اجتماعی باشیم. انتظار فردی علاج هجمه دشمن اجتماعی را نمیده. ما باید اینقدر نیروهامون با هم دیگه پیوند داشته باشن، همونطور که در جبهه وقتی میریم باید سفارایی داشته باشن، نظم داشته باشن، فرماندهی واحد، فرماندهی واحد شنیدی؟ داشته باشن. در این جبهه هم باید نیروهایی که میخوان با هجوم فرهنگی دشمن مبارزه کنن باید همدیگه را بشناسن، دستاشون را قرص به همدیگه بدن، فرماندهی واحد را در این جبهه بپذیرن، مردانه بیان به میدان راست بگن تا خدا در این جبهه هم اونا را پیروز کنه. پروردگارا تو را اون مقام و منزلت ولی عصر ارواح را فدا قسم میدیم، دلهای ما را از خواب غفلت بیدار، نصرت خودت را در همه جبهه ها از جمله جبهه فرهنگی بر امت ما نازل کن، ما را به وظایفمون آشنا کرد و در انجامش موفق تر بدار، سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار، رزمندگان اسلام را در همه جبهه داخل و خارج بر دشمنانشون پیروز بفرما، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما، همه ما را از خدمتگزاران اون حضرت محسوب بفرما، مرگ ما را شهادت در رکاب اون حضرت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.